سلام، من مرضیه موسوی هستم، خبرنگار. پادکست صدای ما رو از واحد چند رسانه همشهری میشنوید. پادکستی که در هر قسمتش به سراغ یک فعال حوزه زنان میریم و اطرافمون رو از زاویه تجربه های اون آدم نگاه میکنیم. دومین قسمت صدای ما همزمان با نوروز 1400 منتشر میشه. سال نو رو به همه شما تبریک میگم و لازم یادآوری کنم محتوای این پادکست برای بچه ها مناسب نیست. این اپیزود سراغ سپید علیزاده رفتیم، کسی که 16 ساله در حوزه آسیب‌های اجتماعی کار میکنه. خانم علیزاده سال 88 مؤسسه کاهش آسیب نور سپید هدایت رو راه اندازی کرد و دیگه رسماً فعالیتاشو به سمت کاهش آسیب‌های زنان و کودکان برد. الان هم 2 ساله که مرکز کاهش آسیب زنان رو توی میدون شوش راه اندازی کرد و مدیریت میکنه. از سپید علیزاده درباره اهمیت توجه به زنها در حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی پرسیدیم. اولین سوالمون اینه که به نظرش مهمترین دلایلی که باعث کارتون خواب شدن زنها میشه چیه؟
تو همین یه سالی که از کرونا گذشت، من بارها و بارها تو فضای مجازی و واقعی دخترای جوان یا زنای در معرض آسیب بهشون میگم، به من زنگ زدن، سراغم اومدن که تو خونه تحت خشونتن، چه از طرف پدر مادرشون، چه از طرف همسرشون، حتی کسی رو داشتم که از طرف فرزند معتادش در معرض خشونت بود و سراغ اینو میگرفتن که ما بیای مرکز شما و التماسشون میکردم که این کار نکنین مگر اینکه جونتون در خطر باشه اونجا، مگر اینکه به مطمئن باشیم اونجا قرار بمیری یا بکشنت و اون موقع بیا پیش من، برای اینکه تو این برا تجربه نکردی و این برام به اندازه کافی سخت و عذاب‌آور هست. پس شما دخترای خونه این، زنای خونه این، شما سختتونه توی یه زندگی 200 نفره، توی یه گروه 200 نفره زندگی جمعی بکنی، نمیتونین، بعد از اونجا رونده، از اینجا مونده میشین. ببین اون دختر رومینامونو که باباش با داس کشت، من توی اون برهه زمانی تو اون 1 هفته 10 روز نزدیک به 20 دختر شرایط مشابه داشتم. انگاره که جو جامعه، فضای جامعه ایجاب کرده بود و زنا و دخترایی که خودشونو در معرض خطر میدیدن زده بودن بیرون و میومدن بی هدف به تهران میرسیدن. ما نزدیک ترمینال جنوبی، نزدیک راه آهنی، بی هدف به اینجا میرسیدن و اونایی که شانس می آوردن به ما می رسیدن، می اومدن مرکز ما. ولی تو خودت می دونی مافیای مواد و سیکس گاهی اونقدر عجیب و غریب پیش میره که اونا جلوتر از ما مثلا نشستن که این آدم ها بیان و به قول معروف بیان سراغ اونا. من همیشه کسی که به مرکز من میرسه قبل از من چند نفر بهش پیشنهاد ازدواج دادن، چند عاشق چند نفر شده دم در، و وقتی به من میرسه من میشم رقیب عشقی اونا و هی باید بهش بگم به قرآن اونا دارن دروغ میگن، من دارم راست میگم. اون کارهایی که میگر نمیکنه، آی برات این کارو میکنم، برات اون کارو میکنم، اما نمیکنه. واسه اینجا یه مهارتی یاد بگیر، واسه اینجا خودت نونو آب خودتو در بیار. و چون جوونن، خامن، پر از شور و هیجانن، تمایل دارن به اون سمت عاشق شدن و رفتن و باور کردن اون حرف اون جنس مخالف و من باید کلی انرژی بیشتر بذارم. آقا از مبدأ باید حالا پیشگیری های اولیه بکنیم که آقا اصلا این آدم از خونه بیرون نیاد. از خونه بیرون اومد، باشه، رسید به ترمینال. ما شنیدم، میدونم که مثلا یه پایگاه های خدمات اجتماعی توی ترمینال ها گذاشتن، ولی میشه خیلی گسترده ترش کرد. میشه یه بیلبورد بزنی بابا به هر دلیلی رسیدی به این خراب شده، یه جایی هست که میتونی سرپناه امن داشته باشی، لازم نیست بری چه مسافرخونه و مهمونخونه و فلان. مثلا ما یه فضایی برای تو به وجود آوردیم، تو میتونی اونجا بری و مثلا راهنمایی بگیری. من یه مامان داشتم با 4 بچه از یه شهرستانی فرار کرده بود که من اسمشو نشنیده بودم و من گفتم همسرم مصرف کننده است و متوهم و نمیدونم هزیان داره و گلوی بچه‌مو گرفته و منو زده و اینو میکشه اونو میکشه و ما از اون ناامنی که بوده از اون شهرستان فرار کردیم اومدیم تهران و خب با 4 بچه چی کار بلدی؟ هیچی. چی داری؟ هیچی. مدارک آوردی؟ نه. نداشتی. به من نداده. دستم نبوده. فلان نبوده. خب الان برای این آدم چی کار کنی؟ به راحتی بچه‌هاش اینجا به فنا میرن. به راحتی خودش به فنا میره. اولین اتفاقی که برای یه آدمی که خونه قهر میکنه بیاد بیرون یا کلا قید خانواده رو میزنه میاد بیرون اینه که شناسنامه کارتمندیشو برمی‌داره میاد بیرون و تو اولین شبایی که میاد بیرون که هنوز کارتون خوابی رو تجربه نکرده به خوبی تجربهش رو به دست نیاورده اونا رو از دست میده و این باعث میشه که به شدت و با سرعت بیشتری ته خطی بشن و اون برن ته چاله آسیبای اجتماعی به خاطر اینکه وقتی اوراق هویتی نداره یعنی کارت ملی کارت بانکی نداره یعنی حساب بانکی نمیتونه داشته باشه پس پولاش هم دزدیده میشه پس در نتیجه بیمارستان و دارو و دوا و درمون و اینا نمیتونه به خوبی داشته باشه در نتیجه اگه توی خیابونی جایی مورد تعرض و تجاوز قرار بگیره نمیتونه بری شکایت کنه وقتی مصرف کننده باشه جرأت نمیکنه سمت کلانتری بره که بیاد بگه آقا من خفت که من همین چند وقت پیش این اتفاق همینجا تو همین چند روز پیش افتاد که یه دختری اومد دور تا دور گلوشو بریده بودن باورت نمیشه از دور تا دور گلوشو بریده بودن و این چون مصرف کننده بود جرأت نمیکرد کلانتری بیاد جرأت نمیکرد کلانتری بیاد اصلا بعدش هم میگفت حالا فرض کن که الان اومدم خب من مدارک ندارم بعد این که کی باید از حق این دفاع کنه کی باید یادش بده کی باید بیارتش سمت آدم ها از اون فضای دورش کنه از اون خفت و از اون خاری که در تجربه میکنه دورش کنه از خدمات قضایی محرومن از خدمات اصلا به عنوان یه انسان هیچ کاری نمیتونن بکنن
علیزاده معتقد از بین گروه های مختلفی که آسیب و تجربه میکنن باید به زنها توجه بیشتری بشه یه دلیل مهمش هم اینه که آسیب میتونه یه چرخه جمعیتی داشته باشه که زنها توش مولدن.
تو این چند سالی که کار کردم یه چیزی خیلی مرتب تکرار میشد برام و اون این بود که زنان آسیب دیده اجتماعی رو میدیدم که مولد هستن، مادر میشن، تولید کننده نسل میشن و من بارها بارها شاید بتونم بگم صدها بار زنایی رو دیدم که بچه هایی رو به دنیا آوردن که بچه های آسیب دیده نسل بعدیمون خواهند بود من بارها با این اتفاق مواجه شدم که زنان آسیب دیده حالا چه این آسیب اعتیاد باشه چه سایر آسیب های اجتماعی باشه غیر از اعتیاد مادر شدن بدون اینکه بخوان بدون اینکه بدونن تو چه شرایطی بودن بارها دیدم مورد تعرض قرار گرفتن بارها دیدم تمایل به بارداری نداشتن ولی چون توی فضای آسیب بودن سبک زندگی آسیب دیده ها رو داشتن یا کارتون خواب بودن دفاعی نمیتونستن بکنن یا اونقدر مهارت نداشتن توانمند نبودن که بخوان پیشگیری بکنن از اون اتفاق یا اصلا از بارداریشون و در نهایت بچه هایی به دنیا آمدن که مادرشون حتی نمیخواسته اونا رو ببینه یا حتی برشون برنامه ای نداشته یا حتی نمیدونسته تا آخرین لحظه اون چیزی که به دنیا آمد دختر بوده یا پسر بوده و چون اغلب خصوصا اونایی که مصرف کنندن بچه های بیمار و مصرف کننده متولد میشه ازشون در واقع تو همون بیمارستان بچه ها میرن مثلا NICU و مشکلات اونجوری دارن و همون بیمارستان بچه ها به شیرخوارگاه بسیستی منتقل میشن و اصلا مادر بدون این که حس کنه که چه اتفاقی افتاده برمیگرده دوباره میاد تو همین مرکز ما تو مرکز کارش هستید و مامانی رو داشتم که توی این یه سال و نیم 2 باردار شد و اینا همه درد اینا همه بدبختی اینا همه نشوندهنده یه سیکل معیوبه از برنامه های پیشگیریمون از برنامه های کارش آسیبمون از برنامه های بهداشتیمون، آموزشیمون یه نقص خیلی عمیق اجتماعی یا حساسیت نداشتن نسبت به این موضوع رو نشون میده برای خیلی از ارگان ها. متاسفانه اعتیاد چون یه مسئله چند وجهیه و چندین ارگان متولی داستان اعتیاد هستن، همیشه فرصت این که گردن سازمان بغلی بندازن برای سازمان ها وجود داره. من بارها شده مددجویی داشتم که مثلا زنی زدم، نمونه شو براتون بگم، مددجویی داشتم که توی پارک شوش برهنه می شد و برهنه می چرخید. مردم منو صدا کردن که خانم بیا، این دیوونه هست، این مریضه، اینو می برن هزار تو بلا سرش می آرن، اینو یه کاری براش بکن. خب من اومدم به 110 زنگ زدم، فکر کردم که خب خیلی پرخاشگر بود، عصبی بود و من حالا فرض کن که میبردمش توی مرکزم چیکار میتونستم براش بکنم. به من گفتن که کیس ما نیست، شما باید زنگ بزنید به زیستی، زنگ بزنید شهرداری، ما کاری نمیتونیم بکنیم، ما نه دست میتونیم بزنیم، نه نمیدونم چه میتونیم بکنیم. زنگ زدم بهزیستی، بهزیستی گفتش چون معتاده کیس ما نیست، بعد با شهرداری عمل کنیم. زنگ زدم شهرداری، یادم مثلا اوایل پارسال بود، گفتن به خاطر کرونا ما الان پذیرش نداریم، نمیدونم محدودیت هایی هستش و اینه. و در نهایت همون آدم رفت بچه دار شد و بعد از نزدیک به 10-11 ماه ما همون آدم رو به عنوان یک مادر پذیرشش میکردیم، نه به عنوان یه زن آسیب دیده، به عنوان یه مادر آسیب دیده پذیرشش میکردیم. بچه‌ش شکارگاه رفت و اون آدم هنوز تو همین سیکله، برای اینکه متولی هنوز نداره. زن آسیب دیده ای که مصرف کننده مواد بوده، دچار بیماری اعصاب روان شده، حمایتی ازش نمیشه. ما اگر هستیم، ما برنامه های کاهش آسیبیم، نه درمان اعتیادیم، نه قراره که مثلا دارویی بدیم، متادونی بدیم، هیچی. ما کاهش آسیبیم، ما در حد این هستیم که اینا به خاطر یه ظرف غذا، به خاطر یه لیوان چای توی پارک شوش مورد تعرض قرار نگیرن. حالا نه تو پارک شوش اسم آوردم، تو هر پارکی، تو هر پاتوقی مورد تعرض قرار نگیرن. شما تو هر پاتوقی بری تقریبا 10% زنن، 90% مردن، ولی اون 10% زن از همه اون 90% مرد آسیب دیده تر و تحقیدی ترن. برای اینکه یه زن رو میبینی که داره زندگی گروهی با چندین مرد میکنه و آسیب های متعددی رو تحمل میکنه. من هر وقت که توی پاتوقا رفتم به امید این رفتم که اون یه دونه زن، اون چندونم چهار نفر زنی که تو اون پاتوق ممکنه باشن، که خیلی وقتا بیشتر تا 20 نفر هم توی پاتوقا دیدم خانوما، بتونم اونا رو بیارم بیرون، اونا رو بیارم خدمات و بهشون بگم که ببین یه جایی هست که خدمات رایگان میده، خدمات شبانه روزی میده، یه سختی هست که تو میتونی اونجا بخوابی، لازم نیست تو آلونه که اینا بخوابی، یه جایی هست که غذا تو رایگان میده، نمیدونم لباس تو رایگان میده، اگر درش بسته نیست درش بازه، اگه میخوای بریم مواد بزنیم ما خودمون معرفیت میکنیم، بهت نامه میدیم بری یه جایی متادون رایگان بگیری، این مدل زندگی تو عوض کنی، این سبک زندگی تو عوض کنی. و من چون این معجزه رو دیدم، چون این آدمایی رو دیدم که تونستم از اون فضا بیارم بیرون، من به این کارم اعتقاد دارم.
همین سال 99 بود که موضوع عقیم کردن داوطلبانه آسیب دیده های اجتماعی برای بار چندم مطرح شد و حاشیه‌ها و جنجال‌های زیادی به پا کرد. نظر علیزاده اینه که این جنجالا باعث منحرف شدن از اصل موضوع شد و اصلا مسئله تمایل شخصی افراد آسیب دیده اجتماعی برای بچه دار نشدن توی این موج نادیده گرفته شد.
خدمات پیشگیری از بارداری هر سال که میگذره کمتر و دیرتر به زنهای آسیب دیده اجتماعی میرسه، برای اینکه اون حساسیت هایی که رو موضوع پیشگیری از بارداری وجود داره، یا مثلا اینکه زاد و ولد زیاد بشه، ادامه داشته باشه و اینا، باعث میشه که خدمات به اینا کمتر و دیرتر میرسه. من بارها داشتم مددجویی رو فرستادم مثلا بره چون من پیشگیری های انجام بده و به نوعی سر دونده میشه. و این یعنی این که یعنی برو و بچه به دنیا بیار و بچه دار شو. نه حق اون بچه است که تو این شرط به دنیا بیاد، نه حق اون مادره که وقتی بیماره، وقتی آگاهی نداره نسبت به مکان و زمان باردار بشه و مثلا چیز بشه. این بحثایی که پیش اومد و حاشیه هایی که به وجود اومد سر تقویم سازی آسیب دیده ها اونقدر حاشیه ساز شد و اونقدر اصلا به بیراهه رفت که اصلا قصه تمایلی بودن عروش ورداشته شد و هر کسی فکر کرد که یه انشای قشنگتر، یه یادداشت قشنگتر در این رابطه بنویسه مثلا برنده است و چاپ بکنه که این باعث مثلا نقض حقوق این آدم ها میشه، در صورتی که آبا طرف تمایل داره که بچه دار نشه. تو برای اونایی که تمایل دارن یه کاری بکن، من قرار نیست کسی اجبارن، نمیشه که کسی رو اجباری بیاری مثلا توی این فضا قرارش بدی. من مددجوهایی رو دارم، زنان و مردانی رو دارم که تمایل دارن به اینکه بچه دار نشن و بچه نداشته باشن، ولی خب شرط برشون فراهم نیست، شرط برشون فراهم نیست و ما شدیم اون جامعه‌ای که داریم بچه های اینا رو ازشون میگیریم و قراره که این بچه ها رو تحویل نسل بعدیمون بدیم و تربیت کنیم. بچه‌ای که از لحظه‌ای که به دنیا اومده برای اینکه گریه نکنن تو دهنش مواد گذاشتن، بخورش کردن برای اینکه گریه نکنه، اون هم صداش در نیاد، این بچه مگه انتخاب دیگه ای غیر از آسیب داره؟ چی یادش دادیم که ازش توقع داشته باشیم که بعد مثلا زندانی کانون اصلاح تربیتمون نشه، بعد قاچاقچیمون نشه، بعد ادامش نکنیم به خاطر قاچاقی که کرده و به خاطر جرمی که مرتکب شده و به خاطر نمیدونم تعرض و تجاوزی که کرده؟ پس به خاطر اینه که میگم هر یه دونه زن، همون برمیگردم به همون حرف اول، هر یه دونه زن میشه مولده یه نسل، میشه مامانه یه بچه، میشه مامانه یه خانواده. بعد اینجوری میشه که اگه ما اینجا به این کمک نکنیم، باید یک هزینه چندین برابری بدیم اون بچه و اون خانواده رو نجات بدیم که در حد و توانمون نیست.
دلایل متعدد و پیچیده‌ای باعث میشه که یک زن درگیر آسیبای اجتماعی مختلف بشه. اما کمک به موقع به اون آدم، درک شرایطش و پذیرفتنش با همه مشکلاتی که داره، یه راه حله برای برگردوندن اون فرد به زندگی عادی. با این حال فرهنگی که آسیب و یک انگ میدونه، باعث طرد این آدم از جامعه و غرق شدن بیشترش توی چاه آسیب میشه.
ای صادقانش، اینا کارتون خوابای شهرن. اینا کارتون خوابای شهرن که از خانواده طرد شدن، از جامعه طرد شدن. خیلی هاشون کیسای عصب روان بودن، خانواده نمیدونسته دیگه چی کار باید بکنه، خانواده نتونسته بیشتر از اون حمایت کنه. من همین امروز تو پارک دختری رو دیدم که زمانی که من کمپ داشتم سال 90 این مددجوی کمپ من بود و خانواده حمایتش میکرد، ولی اونقدر مثلا این مصرفش رو ادامه داد و اونقدر توهم و هزیان داشت که الان بعد 9 سال من اینو توی پارک دیدم که نابود، یعنی نابود، دوبار زایمان کرده بود، کاملا یک بیمار روانی لاغر مریض پر از عفونت، HIV داشت، هپاتیت داشت، HPV داشت، یعنی خدای این دیگه شد آدمی که تبدیل شد، خانواده که از روش حمایت رو برداشت، این تبدیل شد به کسی که کنار هر آدم دیگه‌ای که قرار بگیره بیماری بهش، یعنی هم خواب بشه با هر آدم دیگه ای بیماری منتقل میکنه و این آسیب میچرخه. خود اون آدمی که بارها پیش اومده بهبودی یافته از اعتیاد میشه، میره که ازدواج کنه، میره که کار کنه، میره که چه میدونم یه خدماتی رو بگیره، اونقدر با انگ باهاش برخورد میکنن و اونقدر با خانواده‌ش هم با انگ برخورد میکنن که جرأت ابراز نداره، خودش رو از جامعه دور میکنه، منزوی میشه، به قدرتش، به توانایی یک روز پاک موندنش احترام نمیذارن و ناامیدش میکنن، خستش. ما این قسمت اوله که واقعا حمایت کنن از آدمایی که دارن سعی میکنن از آسیب خودشون رو نجات بدن. قسمت دیگه این فرهنگ سازیه و ایناست. گاهی اونقدر که آدما زمان میذارن تو فضای مجازی برای اینکه یه چیزی بسن ببینن و بخندن و شوخی رد کنن و اینا، زمان نمیذارن که با یه نفر حرف بزنن، درد یه نفر بشنون، چه میدونم بدونن این آدمی که میاد سر کوچه‌شون گدایی میکنه مشکلش چیه، اون زنه که داره دست فروشی میکنه قصهش چیه، به کجا و مطالبه نمی کنن. گاهی مردم از خیلی از سازمان ها کارتون خواب می بینن، مطالبه نمی کنن که ما معلومه به کجا زنگ بزنیم، کی باید زنگ بزنیم، چه می دونم دیدی دیگه، مثلا اکنار دست فروش ها عادی شده خیلی از آسیب اجتماعی برامون، کودک کار برامون عادی شده، دست فروشی برامون عادی شده، چندونم فقر برامون عادی شده، اعتیاد برامون عادی شده، بی تفاوت از کنار آسیب اجتماعی گذشتن خودش شده یه سبکی، یه فرهنگی برای مردم. و یکی از آرزوهای من اینه که تو این حوزه آدم ها بی تفاوت نسبت به درد اجتماعی آدم های دیگه رد نشن.
آسیب اجتماعی به خصوص تو حوزه زنان عرصه پرکاری برای فعالیته و هنوز اونطور که باید و شاید توجه فعالان اجتماعی رو به خودش جلب نکرده.
اونقدر کم کار کردیم تو این فضاها که تا بیای این خانواده رو برسونی به یکی از خدمات گیرنده ها و ارجاش بدی به یه جایی که برن خدمات بگیرن، آسیبو دیدن دیگه، فضایی نداری، یعنی زمانی نه، یه گلدن تایمی داره هر کسی، اونی که خونه فرار میکنه، اونی که خونه قهر میکنه، اونی که کتک میخوره، اونی که مورد تعرض قرار میگیره، یه گلدن زمان طلایی داره برای اینکه وارد دنیای آسیب نشه و آسیبش محدود به همون اندازه اولیش باشه. ولی وقتی که اون خدمات مددکاری و اون خدمات ارجاع به موقع به دست بهش نرسه و اون به موقع انجام نشه، قطعاً میفته تو از چاله آسیب میفته تو چاه آسیب و به فنا میره. علت این که آسیب اجتماعی هی داره بیشتر میشه، هی داره بیشتر میشه، اینه که شاید یه جاهایی پولم داره خوب خرج میشه، مثل این برنامه های ماده 16 و درمان های اجباری، ولی درست خرج نمیشه، کارشناسی شده خرج نمیشه، شاید انقدر تعداد زیاد شده که گاهی چند دونم نیروی مثلا قضایی و انتظامی و ما تصمیم بریم بگیرن که گروهی و دست جمعی بخوان یه مشکلی رو حل بکنن، ولی واقعیتش اینه که این آسیبا یه شبه به وجود نیومدن. طرف یه روزه یا 6 ماهه یا چند تا یه ساله معتاد نشده که 6 ماه بعد یا یه سال بعد اعتیادش کنار بذاره و همه چیز درست بشه و حالا توانمند بشه، کارآفرین بشه، پشت چرخ حیاتی واسه کار کنه، درآمد داشته باشه، دیگه چه مشکلی داری؟ چرخ حیاتیت که هستش، ما هم که جای خواب و نون و آبت هم تامین کردیم، دیگه چه مشکل داری؟ برو بشین زندگی کن دیگه، دیگه معتاد نشو، بیا برو خیاط شو، بیا برو نون واشو. آه اینجوری نبوده، قطعا یه فرایند 5-10-15 ساله بوده که این آدم رسیده به کارتون خوابی و تای خطی شدن.
مرکز کاهش آسیب زنان شوش توی این 2 سال با کمک مشارکت خیرها و مسئولیت اجتماعی شرکت ها اداره شده. اما سایه مشکلات اقتصادی تو دوره کرونا این مشارکت ها رو هم کم کرده. با این حال کرونا تنها چالش پیش روی این جلب مشارکت ها نیست.
من این مرکز رو سعی کردم که از مسئولیت اجتماعی آدم ها استفاده کنم. به خاطر داستان کرونا خیلی از شرکت ها با محدودیت مواجه بودن، مشکلات مالی و ترانزیتی بین کشورها داشتن، خیلی اولویتشون آسیب‌های اجتماعی یا زنای آسیب دیده نبودن، خیرین خودشون خیلی هاشون ترسا و نگرانی‌های اقتصادی داشتن، تو این حوزه خیلی وارد نمی‌شدن. من تجربه این 2 سال اخیرم نشون میده که خیلی خوبه که انجیو ها از مسئولیت اجتماعی استفاده کنن. خب و درسته که یه انجیو پایه مردم نهاد بودن داشته باشه و مردم مشارکت کنن. اولا که فرهنگ سازی کردن و موج ایجاد کردن و پویش به وجود آوردن برای مردم تو حوزه آسیب اجتماعی و حساس کردنشون تو این حوزه قطعا کار خوب و موثریه، ولی بعد صادقانه بگیم که ما محدودیتایی داریم. ما اگر زیاد در مورد یه سری موضوعات تمرکز کنیم و بیان کنیم و نشون بدیم، متهم میشیم به اینکه داری سیاه‌نمایی میکنی، داری موزلات و از مشکلات و بیشتر از توانمندی و خوبی ها نشون میدی، داری اعصاب مردم خرد میکنی و خیلی چیزای دیگه. با همه اون محدودیت ها جلب حمایت کردن از مردم توی این حوزه کار زمانبر و سختیه. وقتی که ما این حوزه شروع کردیم با مسئولیت اجتماعی جلو بردن، رسیدیم به اینجا که من خودم شخصا با اونقدری که درگیر قوت روزانه مرکزم شدم که صبحونه اونا رو شام به مرکزم برسون. نتونستم وقت بذارم برای اینکه مددکار اضافه کنم، روانشناس اضافه کنم، نمیدونم تیم بهداشتی و ماما اضافه کنم، خدماتم رو گسترده کنم. خب اینکه سازمان‌های دولتی بیان NGO رو به کار بگیرن و بخوان که اونا با مسئولیت اجتماعی یه چنین مرکزی رو بچرخونن، از یک دیدگاه خوبه و موثر و اینا، ولی از دیدگاه بعدی اینه که این مراکز، این مرکزی که بیش از 200 تا زن آسیب دیده در طول روز مراجعه میکنن بهش، اتفاقا حمایت‌های دولتی بیشتر باید داشته باشه، نه که حمایت‌های دولتیش صفر یا نزدیک به صفر یا محدود باشه.
و حالا علیزاده این خلأ حمایتی و تنها موندن توی فضای کاهش آسیب اجتماعی رو به کمک افراد بهبودیافته داره پر میکنه.
ببین توی این مرکز اتفاقای افتاده نیست در جهان. من اینجا اولین بار بود که هفتیر دیدم نسل زن آسیب دیده ای که اومد تو. هفتیر با هفت قشنگیشون، نمیدونم دستبند و قفل و کلید و نمیدونم اینا اینجا دیدم. من اینجا اولین بار بود شمشیر دیدم از نزدیک. من اینجا اولین بار بود اسید میخوام بریزم رو صورتتون، اینجا تجربه کردم از نزدیک. ببین من توی هر شبانه روزم، یعنی توی هر 24 ساعتم یه روانشناس و یه مددکار دارم. برای چند تا مددجو، حد اقل کفش برای 100 تا مددجو. قطعاً یه دونه روانشناس و یه دونه مددکار توی 24 ساعت نمیرسه که به این 100 تا رسیده ای. خب توی این فضا مددکار روانشناس من بتونه که کمک کنه اینا گیس هم دیگر نکشن، با هم سریع لباس دعواشون نشه، چه میدونم این وسیله اونو ندوزده، اون وسیله اونو بر نداره، اون نمیدونم تو رخت خواب این نخوابه، این درگیری ها رو حل بکنن. آقا اون اتفاق اصلی که باید اینجا میفتاد یا باید بیفته اینه که این آدم مشکلات مددکاریش، مشکلات اجتماعیش حل بشه. اگه قراره درمان بشه به درمان بشه، اگه قراره به خانواده بشه اتفاق بیفته، اگه قراره چه میدونم همین سبک رو ادامه بده با آسیب کمتر، با برنامه کارش آسیب ادامه بده. ولی خب ما محدود تونستیم این خدمات رو ارائه بدیم و من اینو با صدای بلند میگم، من تمام این دو سال درگیره مثل یه بازاریاب فعال درگیره این بودم، از این شرکت به اون شرکت، هر جا که واحد مسئولیت اجتماعی داره برم و مثلا نون آب مرکزم رو تامین کنم. من واقعا هزینه هام نه، هیچ وقت هزینه هم نرسید که پزشک اینجا بیارم و هیچ کس من رو حمایت نکرد بابت اینکه پزشک توی این مرکز بیاره. پس متخصص زنان و روانپزشک بیشترین چیزیه که ما برای زنان آسیب دیده لازم داریم. خیلی از اینا اگر داروی اعصاب و روان بخورن میتونن یه زندگی طبیعی کم دردتری رو تجربه کنن. من این تنهایی رو با کمک خود مصرف کننده های مواد پر کردم. من از زنای بهبودیافته از اعتیادم کمک گرفتم که بیان خدمات بدن به هم دردشون، خدمات بدن به آسیب دیده های دیگه. من آدمایی از رو همین تختا آوردم که یک ماه پاکی داشته، دو ماه پاکی داشته، ولی آوردم مسئولیت بهش دادم، لباس فرم تنش کردم، بیمش کردم، چه میدونم مجبورش کردم به اوراق هویتیشو پیگیری کنه، اگه دست یکیه بگیره، نمیدونم اگه دست شرخر رفتیم در خونه شرخر و مالخر و نمیدونم ساقی و نگم برات، همه اینا رو گرفتیم مدارک هویتی این آدم بگیرم بتونه بیمه کنه، بیمش کنم، بتونم قرارداد باش ببندم، بتونم به صورت رسمی باش کار کنم. و خب این باعث میشه عزت پیدا میکنه، کرامت پیدا میکنه، این باعث میشه که توانمند میشه تو حوزه‌ای که خودش درکش کرده. علت اینکه من تو پاتوقا میرم همدردای اونا رو با خودشون میبرن، خصوصا زنا رو با خودم میبرن، یعنی زنای بهبودیافته از اعتیاد با خودم میبرم، اینه که زبان مشترک با هم داشته باشن.
همین حرفا رو زدیم که بگیم مشکلات زنان از خشونت خانگی، فقر و هر چیز دیگه اگه به موقع و از راه درست خودش حل نشه، خیلی راحت اونو وارد چرخه آسیبای اجتماعی میکنه و اون وقت خارج کردنش از این چرخه کاری به مراتب سخت‌تر و پرهزینه‌تر از حل کردن مشکل اولیه است. چیزی که شنیدید دومین اپیزود پادکست صدای ما بود. این پادکست رو میتونید علاوه بر سایت همشهری آنلاین و کانال تلگرام همشهری تیوی از طریق شنوتو و ناملیک و به زودی در اپهای پادگیر بشنوید.